نهایه استاد فلاح، جلسه 160، هفته آبان 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرجهم.
اللهم اخرجنی من ظلمات البحر و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. خب ما توی بررسی هایی که داشتیم اینجا رسیده بودیم و گفتگوی خوبی هم داشتیم. به واسطه این بحث یه نکته دیگه‌ای برجسته شده بود که خیلی هم خوبه که بهش داره توجه میشه و حتما هم باید به اصطلاح به سامانی برسه، و اون هم این که نگاه متنی، نگاه وجودیست، نگاه وجودی رویکرد است یا خیر. این نکته خیلی مهم است. اگر که رویکرد هستش، این چجوری توجیه میشه؟ شما
موضوع یا رویکرد؟
بله؟
در
واقع
وجود موضوع یا
رویکرد؟ آره. آیا وجود یکی از حوزه های مطالعات فلسفی ماست؟ فلذا نگاه وجود شناختی داریم یا نگاه وجودی داریم؟ اینجا نگاه وجودی دیگه به معنای رویکرد خواهد. خب میگیم که نگاه وجودی رو ما بیشتر میپسندیم. ما احساسمون اینه که جناب صدرا یک کاری با فلسفه کرده است. به خاطر اثبات اصالت وجود، فلسفه نه صاحب یک رکن متفاوت قدرتمند و اثرگذار، بلکه برخوردار از یک رویکرد هستی شناسانه متفاوت شده. اسمش رو زنیم رویکرد وجودی. خب ما تا به حال سرود رومی بوده و الان یه مقداری متمرکز در درباره این میخواییم تأمل کنیم و جنبندی داشته باشیم. ببینید چند جور بحث توی جلسه مطرح شد که ما از همش هم استقبال میکنیم. انشاءالله امروز ما بتونیم اینجا جنبندی داشته باشیم و نمیدونم حالا بحث حقیقت ماهیت رو میتونیم جمعش کنیم یا خیر. نه انشاءالله که بتونیم. از شبت بحث این بودش که جناب صدرا این نکته رو متفتن شدن که ببینید اون چیزی که اصل این واقعیت رو داره تأمین میکنه، اصل این واقعیت خارجی رو داره تأمین. روند استدلالشون رو در نظر بگیرید. ایشون از وجود که شروع نکردم، که از کجا شروع کردم؟ گفتن ما کسرات رو داریم میبینیم، مختلفتون به اختلاف ماهیات، درسته؟ و یک مابه اشتراک هم داریم میبینیم و اون هم وجود رو اینه داریم میبینیم. وجود رو این داره، اون داره، اون داره، اون داره، اون داره. ولی توی اینجا ایشون وجود خاص رو داشتش چیز میکرد دیگه. وجودی که خاص است به اختلاف ماهیات بلعرز. یادتون است دیگه اینا هم چیزایی بود که بعدا اضافه میشه. در این که ما وجود چیز رو داریم، ما وجود رو به عنوان یک مفهوم مشترک داریم. خب نتیجه چی میشه؟ تفسیر این چی میشه؟ تفسیر این، این وجودی که مشا چکار میکرد؟ مشا این دستش میگیره میگفت ببین این متباینه به تمام الذات از اینه. خب ما همین داشتیم میدیدیم دیگه، مشا رو تاییدش میکنیم. والان کماکان ما تا همین الانش هم مشا رو داریم تایید میکنیم. ما هنوز صدرایی نشدیم دستش. صدرا میگفت این که هیچی، این که قبوله، من این حرفی ندارم. ولی وجود رو که میبینید مفهوم مشترک میبینید داری. خب این مفهوم مشترک نشون دهنده یک واقعیت مشترک، اون بیرون یک واقعیت مشترک است. بعد این خیلی آثار داشت، همینجوری که اومد جلو خیلی آثار داشت. اگه خاطر شریفتون باشه این اصلا تعریف ماهیت رو تغییر داد، یادتون هست دیگه، همینطور قدم به قدم که اومد جلو اصلا دیگه به ماهیت ما نتونستیم بگیم حد الوجود. به خاطر همین بود ها، به خاطر همین نکته‌ای که متوجه شدیم اصالت وجود و یه حقیقت اصیله واحده. خب ما به خاطر مجموع این قدم‌هایی که به پیش گذاشتیم دیگه نتونستیم به ماهیت بگیم حد الوجود. چرا؟ چون حد ملازم بود با سلوب متعدد، فقدان‌های متعدد. و مهم الان می‌فهمیدن مثلا ببینید توی ادبیات وجودی برید اصلا نمی‌فهمیم یعنی چی، یعنی چی سلوب متعدد. میگی این چیه؟ میگه که من دو تا چیز به تو میتونم گزارش بدم، این چی چی نیست و چی چی هست. کلی نیست الان اینجا داریم ما. سلوب متعدد، این فیل نیست، گرگردن نیست، باد و باران نیست، چی نیست، چی نیست، چی نیست، چی نیست، درسته؟ البته ماجیک هست. سلوب متعدد ما اینجا داریم، کلی چیز سلب شده. بعد هم این تا اینجاست، از این به بعد نیست. حد، خب وجود محدود، وجود محدود. خب این تلقی خیلی راسخ بود، هنوزم تو قلم خود جناب علامه هست. حد الوجود و وجود محدود هنوز تو قلمشون هست، چون این چیزیه، یعنی اگه بریم تو تراز این فلسفه اصلا رنگ عوض میکنه، ادبیات عوض میکنه. اگر بریم توی این تراز، بخواییم توی اون تراز وایستیم و بحث کنیم، اصلا شما مسئله های فلسفه رو باید بردارید یه بار دیگه باز تقریر کنید، یه جور دیگه باید تقریر کنید. مسئله های فلسفه دیگه نمیتونن مسئله های سابق باشن، چون پیشفرض داره، مسئله ها پیشفرض داره و شما با این روی کردتون پیشفرض رو زدید. دقت میکنید؟ ببینید اتفاقای زیادی افتاد با پذیرفتن خود این مبنا. یواش یواش ببینید کار به اینجا کشید، کار به اینجا کشید. ببینم دوستان مجازیمون هم هستن. کار به اینجا کشید که مرحوم علامه گفت تلقی شما از این قبل. ببین اینا حرفای عجیبی بوده زدیم ها. البته ما هم حتی موقعی که میریم و به قله حرفای آقایون میرسیم، خود ما هم بعدش تخفیف میدیم. ما شروع میکنیم دو مرتبه هم به سبک بقیه نهایه میریم جلو، چون نهایه دو مرتبه بعد میگرده به اتمسفر شبه مشایی یا به اتمسفر جمهور برمیگرده، از اونجا باز دو مرتبه هی یه کوچی رو ساز میکنه. معمولا اینجا البته کلن گرایش اصالت وجودی است، ولی برمیگرده دو مرتبه توی این فضایی که بر ما ملموسه، توی اون افقی که درست میکنه پرواز ادامه نمیده. توی اون افق خیلی بحثا دیگه به هم میریزه اگه بنا باشه بهش تحفظ داشته باشه. خب از شبت این داشتم میگفتم که مرحوم علامه با این نگاهی که دارن، مثلا میگه ببین شما مفهوم عدم داری؟ مفهوم عدم؟ ایشون میگه عدم خب در بیرون ما نداریم. میگه میدونی تلقی تو درباره عدم باید تغییر بدی. شما تلقی از ماهیت داری، تلقی از وجود خاص داری، خب این تلقی تو باید تغییر بدی. این که من دارم اینطوری میابم که اینجا یه بلوطی الان هست و این هست و این هست و این هست، این یک دریافت ظاهریست، یک دریافت ظاهریست. با نگاه وجودی اصلا تقریر متفاوتی میشه از همه اینها، تقریر متفاوتی میشه. اون جاهایی که شما میگی نیست، اصلا ادبیات این نیست. دقت میکنید؟ اون جایی که شما نیست داری ادراک میکنی، خب میری وضو بگیری، دستتو میگی زیر آب، خب فرض کن اشتباهی گرفتی، تاریکه، این روشویی رو نمیبینی، شیلنگ این طرفه، روشن باز میکنی، نیست. درسته؟ بابا من و شما روزانه با هست و نیست داریم بازی میکنیم. توی این ادراک قوتوریم. خب شده فکر تلقیتون این باشه که پله مثلا پس کنید 5 سانته، یه دفعه برید پایین، نیست. نیست رو تجربه میکنیم، اونجایی که فکر میکردی نیست. درسته؟ بابا من و شما کاملا توی این ادراک قوتوریم، داریم زندگیمون اینجوری وقت رو خرج میکنیم. کاملا این که میگفتیم جایگاه ماهیت، جایگاه ماهیت یعنی همین ادراکی که از ماهیت داریم توش قوتوریم ما. درست. منتها جناب صدرا میگه که من البته معتقدم طول میکشه، مثلا صدرا اینجوریه دیگه، حوصله داره میکنه. میبینی اصلا کتابای صدرا همش حوصله است، حوصله داره میگه به این راحتی ها نیستش که یک کسی نگاهش حضوری بشه، طول میکشه، بعد تمهید بشه، آماده سازی بشه، اول یه کوچی اتفاق بیفته، دراز مثلا گرایش ذهنی کوچ بکنه، دراز عاطفی کوچ بکنه، اینا بعد یواش 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 یه کوچی اتفاق بیفته. اگر اونطوری باشه، این جور ادراکی که ما توش قوته داریم، این حتما باید تغییر بکنه. شبیه ادراکی که عرفا دارن، شبیه ادراکی که قرآن داره. ببینید عرفا همه چیز رو مظاهر حق تعالی میبینن، میدونن، حالا گاهی میبینن گاهی هم نمیبینن، مثل ما نگاه های معمولی داره. خب مظاهر حق تعالی میبینن، یعنی مثلا میبینه اینجا یه مقداری هدایت، یه خورده مهربانی، اینقدر چی اینجا با هم تناکه کردن، یه همچین پدیده ای رو شکل دادن. یه همچین پدیده ای، این محصول تناکه اسماء حق تعالی است. اینا با هم یه تناکه کردن، یه همچین چیزی. اصلا مواد و مسائلی که تو ذهنمون هست غیر از مواد و مسائلی است که ما تو ذهنمونه و فلسفه تو ذهنشه. اونی که فلسفه داره میگه، علما همه میگن، علوم بشری میگن که بابا چیه اینو دارید میگید شما، ماده و صورت و اینا دیگه چیه، اینجوری نی اتم و متم و اینا. فلسفه رو تازه علمای فیزیک قبول نمی کنن، برو چیه و کدوم زمون داری حرف میزنی، کو از زنینه که دارید میگید. درسته؟ حالا فلاسفه، حتی فلسفه اسلام که اینجوری نیست، ولی فلاسفه اگه بنا باشه بر ادبیات خودشون مستقر باشن، اونا عرفا رو درک نمی‌کنن. میگن چی داری میگی، نمی‌دونم رحمت و نمی‌دونم چی و فلان الو بلو اینا، مثلا مجموعاً شد این حادثه. یعنی کلاً حادثه رو بر اساس جلوه حق میگه. شما بگو چی هستن حوادث، اشیا چی هستن، اینا همشون جلوه های حق هستن. بعد میگه که خب البته جلوه حق این رودخونه و فلان اینها، ببینید این نشون میده خدا چقدر قدرت داره، نمیدونم. میگه بابا اصلا هیچی غیر از جلوه حق نیست، نه اینکه نشون میده، نه اصلا نشونه، هیچی غیر از نشون نیست، این کلن جلوه است. مثلا ما بعضی ها مثلا این حرفا رو میشنن همون قرارت های کلامشون رو باد میدن که آره دیگه خب بیانگر، بیانگر چی اصلا هیچی غیر از نشانه نی، هیچی غیر از اونی که بلد باشه ببینه. واقعا اینجا خب اونیایی که روایت میکنن اینجوری میگن که واقعا خدا رو داره میبینه بدون هیچ تعارفی، داره خدا رو میبینه، منتها به اندازه خود این مظهر، به اندازه خود این مظهر.
خب محدودیت
انگار
داره باز میشه.
بله، ولی خب خیلی فرق میکنه.
خب دوباره ما نمیتونیم انگار این توضیح بدیم، امروز هم سخت‌تر اینجا هم دیگه شما بخواید حد توضیح بدیم، ما حد میفهمیم ولی میفهمیم هم که حد نیست. سخت ماجرا هم تو فضا باشم احتمالاً دیگه شما چجوری حد رو توضیح میکنم.
بله، اینکه تعین اساساً چه توجیهی داره؟
دو جور بحثه.
بله. یه بحث این که چه توجیه نفس الامری داره، چه توجیه به معنای علت قایی داره. چرا تعین؟ چرا خداوند متعال از تجلی استقبال کرد؟ درسته؟ چون همه اینها در واقع واندار چیزه دیگه، واندار حرکت خوبی حق تعالیست دیگه. چرا از تجلی استقبال؟ مثلا مگه چی کم بود؟ مگه چیزی کم بود اساسا؟ مگه به خاطر کم بودن اتفاق افتاد اساسا؟ دقت میکنیم؟ یه چرایی اینجوری داریم، یه چرایی نفس الامری که مگه جای آخه بود؟ امکان چیزی مگه بود؟ مثلا میگن از رتبه ذات تنزل کردن، تنزل مگه ممکنه اصلا؟ دقت میکنید یه سوال های اینطوری هم اینجا وجود داره. فلذا چیزی که دارید میگید تعین، تقریبا یکی از سوال های رگ و ریشه دار و اینها که به قول شما سوال سختیه، اینه که اصلا یعنی چی واقعا تعین؟ به این معنا داریم میگیم ما، یعنی چی متعین میشه؟ وجود، وجود حقیقی، وجود بی انتها. خب حالا این تعابیری که داشتن، تنزل میکنه ادبیات فلسفه، یک رقیقه ازش به اصطلاح به دست میاد، حالا بفرمایید خلق و ایجاد، یا اگر تلقی از خلق و ایجاد، در حال تفاوت هایی رو هم میخواد بکنه با این چیزی که ما تو ذهنمون هست، حالا به هر حال یا واژه رو حفظ کنیم، معنا رو تغییر بدیم، یا واژه جدیدی اصلا بیاریم. این اصلا یعنی چی؟ زمینه نفس الامری. به قول شما این سوال سوال سختیه. منتها فقط ببین نکته اینه ها. فلسفه از کجاها شروع کرد؟ خیلی از چیزای ملموس شروع کرد، اومد رسیده به این سوال‌های بسیار ظریف و دقیق. درسته؟ پله پله همینطور چیده اومده جلو، خورد. فقط اتفاقی که داشت میافتاد این بود که ما همینطور در طول مسیر احساس کردیم دائما داره از ماسوالله زده میشه، دائما داره نقش اینها هی داره کمتر میشه و به تعبیر جایگاه هستی شناختی اینها داره تبخیر میشه، داره بخار میشه، انگار به سمت هیچ داره میل میکنه. البته به معنای این که نفی بشه نیستا، ولی آهسته آهسته داره یک تفسیر روی چیز میاد، روی همین تعین‌ها، وجودهای خاص و کثرت یه تبیین داره میاد. فعلا تبیین به این صورته که این وجود تعین پیدا کرده، بدون این که به این وجود یک پارچه هیچ لطمه ای بخوره، به این معنا که نسبت کل و جزئی نشد، نسبت کلی و جزئی است. به همین جهت شما احساستون این خواهد بود که اون کلی که وجوده توی این موردی که جزئی است به تعبیر معنون مقیده حضور داره. این چیزیه که تو ذهن آدم ابتداعا نمی گنجه، تو ذهن انسان نمی گنجه. یه مثال من میزدم، اینو تکرارم کردم، فکر کنم بیشتر دوستان در خاطرشون باشه. میگفتم فرض کنید شما توی اتاق تاریک نشستی، یه جوری هم بسته است که مطلقا نور توش نیست. شما توی این اتاق تاریک حتما همه یه جوری بالاخره تجربه کردید این صحنه، اتاقهایی که کاملا تاریکه، آدم هر چی چشمشو درشت هم که میکنه ظاهرا این مردم ها که چشم هم میگرد درشت میشه، انگار هر چی آدم چشمشو درشت هم که میکنه هیچ چی نمیبینه، خیلی رنج آوره. خب فرض بفرمایید حالا اینم این اتاقی هم که توش نشستید وسط ظهره، مثلا آفتاب از بیرون داره، تو بیرون آفتاب حسابی داره میتابه، یه سوراخ توی یکی از اضلاع این چیز یه سوراخی رو تعبیه میکنن، یه پرتو نور میاد تو، توی این تاریکی چشم شما اونو سیر میکنه، اون پرتو رو مشاهده میکنه. این پرتو از ابتدا تا انتها داره چی میگن خودنمایی میکنه، قشنگ خودش رو تو چشم فرو میکنه، این پرتو دیده میشه. این پرتو رو دنبال میکنید، میخوره به یه چیزی، فرض بفرمایید یه قاشق اینجا افتاده روی زمین، میخوره به اون قاشقه، بعد منعکس میشه، شما قاشقه رو میبینی، میبینی که اینجا یه قاشق هم هست. لازم نیست الفاظش آدم داشته باشه ها، میخوره این نوره به اون و بعد ببینید هیچی من نمیدیدم، نور اومد نور دیدم. خب بازتاب نور، اینی که داره به من میرسه بازتاب نوره، درسته قاشق نیست، اینی که به من داره میرسه بازتاب نوره. بازتاب نور به عنوان نور به من نرسید، به عنوان قاشق به من رسید. این سه تا پدیده جالب، درسته؟ تاریکی محض، تاریکی محض، هیچی نمیدیدم، نور دیدم و بازتاب نور به صورت قاشق خودش رو من نشون داد، با اینکه من میدونم بازتاب نوره، چون این نوره که نبود هیچی نبود، دیدن تعطیل بود، هیچی نمیدیدم. این نوره که اومد بازتابی، یعنی من نور رو دیدم، بازم دارم نور میبینم، ولی چون بازتاب نوره دیگه نور نمیبینم، دارم این شیء رو میبینم. درست میفهمید؟ خب حالا یه کار دیگه هم انجام بدیم، اونم این که بیاییم در راستای این نور قرار بگیریم، دقیقا در امتداد این نور قرار بگیریم. اگه این کارو کرده باشی نمیدونم پیش اومده
دیگه نور رو نمیدونم.
بله
دیگه نور رو نمیدونم.
نه یه چیز خیلی جالب اتفاق میفته، اونم این که اگر برید در راستای قرار بگیرید یه دفعه خورشید میزنه تو چشات، یه دفعه بعضی خیلی عجیب ای خورشید بود مثلا، اصلا باور کردنی نیست. یعنی اینو حالا امتحانم بکنید، اگه براتون پیش نیومده ما توی دهمون خیلی صحنه ها رو امتحان میکردیم، توی شهر که توفرمون کمتر بود، ولی توی ده مثلا اونجا چه میرفتیم کنجش بگیریم و اینا اتاقا رو تاریک میکردیم.
اون یه سوراخ داره
که باجه یا این که نه باجه اگه نداشت مثلا یه سوراخی چیزی بودش اینا قشنگ با لمس کردیم. یکی از چیزهای جالب هم اینه که موقعی که این نور اینجوری میتابه آدم میبینه چقدر هوا کثیفه، چقدر خون بریزه توی هوا هستش. هر چقدر منتظر میشه گرد خاک رو بخوابن نمیخواه هر میشه هست بله آره ایشون معلوم تشکر نه دست اینجوری میکنی معلوم میشه که واقعا این هم توی معلم هم توی فضل. حالا من ارزم اینه، البته به واسطه اینا نور رو نمیبینیم، نه اصلا نور خودش مستقلا دیده میشه، اصلا کاری با این گرده ها و اینا نداره. خب این اون یک تاریکی مطلق. خب نور اومد که دیده شد، هیچ چی دیده نمیشد، نور دیده شد، بازتاب نور. سه و چهار رو میری توی مستوای نور که قرار میگیری خورشید میزنه چشه. این واقعا اگه تجربه کرده باشید خیلی برادم جالبه که یه رفعه آدم تجربه میکنه این چیز نازه که مثلا مردنی خورشید توشه، آدم میاد اینجوری قرار میگیره خورشید میزنه چشه آدم، قشنگ آدم متوجه میشه که ای خورشید بود. من به این مسئله توجه کنید که میدونیم، البته ما که اینجا شروع کردیم میدونیم که این خورشیدی که دیدی به اندازه این منفذه ها، چون بیرون هم میتونی در بیای به خود خورشید نگاه کنی اینو چه عظمتی درست کرده این خورشیده، درسته؟ اما اینجا که خورشید داری میبینید به سهمیه این پرتو، به قدر استعداده، درسته؟ به استعداد این منفذ یا به استعداد این هیکل نور، هیکل نور این خورشیده، خورشید اینجاست، خورشید اینجاست. اینجوری میشه گفت دیگه، آره بخصوص جنس خورشید هم میدونیم خورشید اینجاست. اصلا این چند تا چیز رو کنار هم دیگه قرار بدید. ببینید شما دارید میگید که این تعین، البته تو مثالی که ما داریم میزنیم، توی مثالی که ما داریم الان میزنیم تعین معنای جزئیت رو داره، ولی اینا دیگه اون قسمت های مبعد مثاله دیگه. اونی که بر ما مهمه اینه که ببین، میبینید این تعین نور، تعین نور همونه خورشید در دل این ذره است، درسته؟ در دل این ذره بود دیدی این، و بعد خورشید وقتی که تابید شما این شی رو دیدید. حالا اگر دو تا سوراخ باشه دو تا شی میبینید، سه تا شی میبینید، چهار تا شی میبینید. اگر یه دفعه یه ذره رو بردارن، اگه یه ذره رو بردارن شما دیگه پرتو نور نمیبینید، نور کلن دیگه نمیبینید، اصلا همه چی رو بردارن. تنها چیزی که اینجا میمونه، شما خاطری از ظلمت ندارید، پرتو نور رو نمیبینید، خورشید هم دیگه درش نگاه نمیکنید، فقط از اون چهار تا فقط یه چیز میمونه، اونم همش بازتاب ها. بازتاب ها هم به هیچ وجه دیگه بازتاب نمیدونید، به هیچ وقت بازتاب نمیدونید. حالا بعد میان شروع بکنن هی وضع عرب و فلان اینا تا شما حالید بشه بازتابه، اصلا انکار میکنید، میگه چیه اینا نیستید اون گربه داره میده و اون فلان، دقت میکنید اصلا کلن منکر میشه بازتابه، میگه بابا این کلن نور داره به چشت میاد، میگه نور چیه اونجا گربه داره، ما اون سگه داره میاد، دقت میکنید اصلا کلن منکر چیز میشید که بابا اینایی که دارید شما الان دارید در میابی اینا همه باستان. خب این مثال سلا خیلی داره، این مثاله خیلی راه در رو داره، ولی خب بالاخره خیلی از مفاهیم رو هم همینجوری میگیره و با خودش حمل میکنه. که یکی از اون چیزها اینه که دیدید به اندازه اون منفذ خورشید ما داشتیم، خورشید ما داشتیم. شما موقعی که در مستواش قرار گرفتید فهمیدید که عجب خود خود اصلا چشم من رفت خورد به خود خورشید. همون حالت که موقعی که توی چیز هستم، توی فضا هستم، خورشید دیگه نگاه میکنم اینجوری میشم، درسته؟ همون موقعی هم که یه ذره رو نگاه کردم مثلا چشم داره چیز میکنه، نمیشه نگاه کرد. حتما تجربه کردید نمیشه نگاه کرد، ولی یه چیز فیزیکی هم کرد نمیشه نگاه کرد. خورشیده. ببینید ما یک برای تقریب به ذهن یک مثلا مصداق اینطوری رو خودمون تجربه کردیم، ولی خب حالا واقعیت رو بخواییم توی فلسفه تفسیر کنیم ما چی باید بگیم؟ این مثال یه مقداری یه خورده ما رو آماده تر کرد برای این که بگیم ببینیم تو دل مقید مطلق حضور داره. خب تو دل مقید به اندازه قید میتونه مطلق رو نشون بده ها، ولی تو دل مقید مطلق حضور داره. ببین تقصیر خورشید که نیستش که این اینقدر بیشتر نیم، درسته؟ خورشید داره میاد ولی یه اینقدر بیشتر نیم. خورشید معنی نداره که، خورشید داره میاد ولی یه اینقدر بیشتر نیم. تقصیر خورشید نیست، خورشید هیچ امساکی نداره، اون داره میاد ولی این اینقدر بیشتر نیست. حقیقت تعیان، چرایی تعیان، اینا سوالهای اساسی ماست. ما الان یه مقدار اون حقیقت تعیان رو برای خودمون تبیین بکنیم، برای یه جلسه همون فعلا بسه، ما همینا رو بخواستیم کار کنیم.
مثال مقربیه برای یه جهات مبردیه شما اونجا اصلا اینجا بالاخره داری دوباره یه دوگانگی داری تصویر میکنه، یعنی یه چیزی هست که کم نور بهش میخوره به اندازه کم بازتاب پیدا. اون چیه؟ دوست اونه، اون یه حقیقتیه بیرون، یا اون نور داره اون حقیقت رو آفتابی نمیکنه، اون حقیقت رو تشکیل میده. انگار ما تو تعیین میخوام بگیم یا اصلا چیزی غیر از این نوره نیست، نوره اینجا این شکلیه، ولی خب انگار داری یه چیزی تو تشکیل کردی همینطور دوالی انگار یه چیزی هستش که بقیه وجود بهش میخوره اینجوری میشه. اون چیزه چیه؟ این میتونه یه چیزه دیگه، چیز داریم مگه دیگه غیر از اون؟ لذا بازم حل نمی کنم
نه، اون قسمتی رو که استفاده بکنیم اینجا چون تتم میگه اون چیزه اینه که شما کاری نداشته باش که این بازتاب که اون قاشق رو یا اون مثلا فنجان رو منعکس کرد. شما این توی این مثال برای اینکه ما رو بتونیم استفاده کنیم، شما با این کاری نداشته باش که اون قاشق و اون فنجان این رو ایجاد کرد. نه، شما فقط با این کار داشته باش که ببین این نور الان دو مرتبه، نور اینطوری میتونسته بیاد پیشه دیگه، درسته؟ الان اینطوری اومده پیشه. یه پدیده ای الان اینجا ما داریم و اون هم پدیده نور قاشق نما مثلا. این پدیده ها رو ببینید، خورشید، پرتو، نور قاشق نما، درسته؟ این ما فقط همینا رو کار داریم، بقیه شو کاری نداریم. بقیه چیزها که مگه همچین تاریکی معنا داره نمیدونم چی چی فلا اینا رو کاری نداریم. معذرم فقط اینه که ببینید نور استعداد این رو داشت که با این وضع و با این حالت و اینها برگرده به چشم شما، درسته؟ اینا همه استعدادهای نوره. وجود استعداد این رو داشت که به صورت گلابی به چشم شما بیاد دیگه، بس چشم هم نیست اینجا فلسفه، بس چشم نیست، بس نسونم. وجود استعداد این رو داشتش که به این صورت، نور استعداد این رو داشتش که ببینید کلن چیزی که داره به شما برمیگرده کلن نوره، بازتاب نوره. اما انقدر این نوره برخورداره که اینجا و اونجاهاشو که این شیء خارجی ویرایش کرده اینقدر نور باقی مونده برگشته پیش شما این چه جلوه‌ای داره؟ میگم مثلا دعوا اینجا رو اینا
قبول داشتیم وجود بشه، یه گلابی داره میاد به چشم ما، میدونی اینو قبول داریم. خب. سر تحلیل این ماجرا چجوری گلابی شد؟ تو قصه نور میگه یه قاشقی هست اونجا نور خورد، نور قاشقی اومد به سمت شما، شما تو اینجا ما توجیه نکردیم گلابی مگه داریم؟
نکته هایی که
مثلا در شما قرار شما میخوام که اونجا دعوا نداری یه چیز علاقه
نه یه فهرست نه فهرستی از امور مقرب باز همینجا برای ما شیرینه. این رو چیز کنه این که ببینید چطور مطلق در دل مقید، این خود همین که از حالت تعبی و حالت سرکشی در بیاد بیرون این مفهوم، خود اینم برای ما خیلی تمهیدگره که چطور مطلق در دل مقید هست. یکی از نکته هایی مون. یکی دیگه از نکته این که ببینید میشه مثال زد، همین نور رو مثال میزنیم که ببینید اونقدر برخورداره که این همه تنوع رو داره پدید میاره. شما بگید با این تنوع رو بیرون پدید، میگم نه، من در موقف چشم تو دارم میگم، میگم اینا همه بازگشت نوره. خب این همه تنوع تو دل نوره، همه اینا تو دل نوره. اینم به این معنی که این که میگفتیم همه اینا تو دل وجوده، وجود مثل یه نور زرد میمونه، هیچ نمیمونه. بابا این نور زرد رو ساده نگیر، نور زرد همه تنوع تو دل همه نور زرده میاد، اینقدر اینجاشو کم میکنه، اینقدر اینجاشو کم میکنه، اینقدر اینجاشو کم میکنه، درسته؟ میبینید با گرفتی به صورت یه چیز داره میاد. این فهرست امور مقرب چیزایی که استفاده میکنیم، ولی اون جهات دیگرش هم باقی بود.
وقتی حالا وجود به تمامی همه جا هست، برای این تنوع چه معنی پیدا میکنه؟ ما مثلا تو الهیات معرفت بلافت وجود واجه رو دیدیم یا جا دیدیم، و این به تمامی همه جا هست، چجوری تنوع چجوری پس فرض میشه؟ چجوری یه تنوع داره به وجود میاد؟ یه تنوع هست، یه تفاوت هست، یعنی این بود معرفتی ما مشکل داره که تنوع رو میفهمیم.
ببینید خب دیدگاه صدرا رو دارم میگم، حالا همون چیزایی که ابراز میشه رو کاری نداریم، ولی ما خودمون میدونیم دیگه دیدگاه صدرا اینه که این تنوع واقعا هست. حقیقت قضیه چیه؟ حقیقت قضیه اینه واقعا ما یک وجود یک پارچه داریم، یک وجود یک پارچه داریم، البته تشکیک رویشون پذیرفته که خود اینم جای حرف داره، مراتب رو پذیرفته به تشکیک، خب و تنوعات و یک تکثر دیگه ای رو هم پذیرفته به سراکستت عرضی بل ماهیات. خب ولی یک حقیقت یک پارچه است که ما به طور عادی البته با این اونس نداریم، با این مفهوم با این اندیشه اونس نداریم به طور عادی. خب
یه الگوی که شما فرمودید یه الگوی مفهومی نه مثال واقعیه.
بله
من عکس شما آماده کردم نشون بدم، نظرم یه ذره از بچه های مباعد این مثال نداره.
چیه؟
خب نشون بده. اگر باشه نفس وارد میشه، حالا این با تشکیل چجوری میسته که بگیم نه این ضعیف این زیان طبیعه این
توی عرفان میدونید این رو چجوری تبیینش میکنم؟ توی عرفان بحثشون اینه که وجود هفت تعالی که علم به ذات داشت، درسته؟ علم به ذات داشت، میخواست یه نگاه دیگری هم به خودش بیاندازه. این غیر از علم به ذات یه نگاهی به خودش بیندازه. این علاقه به دیدن خود تعین اول رو پدید آورد. او به خودش یه نگاه کرد، تعین اول. جلوه اساسا یعنی برای کسی غیر خودش جلوه نمی‌کنه. و جلوه شناخت اون علم ذاتی نیست، علم دیگری است. آن چیزی که محتوای جلوه رو تشکیل داده کلن شناخت علم. مصالح کل این عالم علم، مواد و مصالح کل عالم علم. منتها علم حق به خودش. احبقت ان اعرف. خب کی بشناسه؟ کسی نیست که بشناسدش. که خودش از اتمام توضیح دیم خودشه، اصلا اول شناسنده خودشه. یه نگاهی به خودش انداخت، یک حقیقت دارای تمام این کمالات واحد رو مشاهده کرد. درسته؟ این شد تعین اول. و به اصطلاح به تعبیری عشق آغاز شد. تعین ثانی و تعینات خلقی، کل این عالم اینجوری شکل گرفته. پس اینطوری میشه که حق تعالی علم ذات به ذات داره، اتهام بسیار هم مبتهجه. یکی از چیزایی که توی فلسفه اسلامی تبیین میشه اینه که بالاترین ابتهاج رو در جهان هستی خداوند متعال داره. ابتهاج، ریشه ابتهاجی تحلیل میکنن که ریشه بهجت و سرور چیه. خب ریشه بهجت و سرور ادراک چیز دیگه، ادراک معنی داشتن کمال. بهجت و سرور، بالاترین بهجت و سرور رو حق تعالی داره، یعنی در ذات خود کاملا مبتهج بود. و احببت ان اعرف، میخواست که شناخته بشود. یه نگاه به خودش انداخت غیر از اون نگاه ذاتی، یه نگاه به خودش انداخت. محتوای این نگاه شد تجلی اول، یعنی تجلی شکل گرفت. اینطوری تقریر میشه. توی فلسفه چی؟ توی فلسفه میگن که او چون فیاضه، درسته؟ فیضان کرد وجود خلق کرد، وجود رو خلق. حالا وجودی که خلق شده صادر اول، که شبیه ترین مخلوقات به حق تعالی است، صادر اول، نازله و رقیقه حق تعالی است. این ادبیات چیزه، ادبیات فلسفی است. کس کنم اون دوتا سال اینجا جایی تحت داری که زمینه نفس الامری این تمزق چیست و توجیهش چیست. از کنم عرفا یه مقدار به توجیه نزدیک کردن. توی فلسفه خوب شدید بحثه خرق نکرد تا سودی کند، بلکه تا بربندگان جودی کند. اونها به اینجوری فرید شد. آقا در خدمت این چرا پخش نمی کنم؟
همچنش
باید فیلمش رو بازه کنم. یعنی از اول شما نگاه کنیم؟
امکان خوب ایجاد کردن نداریم، ولی مثلا من این تصویر نشون میدم، مثلا اون قرائن خارجی که الان از خارج ممکنه که این تصویر، چون قبلا چیز ازش دارن، تصویر دارن ازش، بر ممکنه بدونن چیه، مثلا اونو نیارن، واقعا اون چیزی که میبینن بگم چی میبینن،
یعنی عامی بشین.
کاملا عامی بشه.
اینا الان ما فقط یه قرمز می‌بینیم، یه بنفش می‌بینیم، یه آبی می‌بینیم، یه سبز می‌بینیم. گزارش هم کنیم، آیا می‌خوایم واقعی گزارش کنیم؟ بعد همین گزارش کنیم. الان چی می‌بینیم؟ بعد یه منشور پشت سرت باشه، پشت منشور با یه تناف یه عقب یه سوراخی هم تو منشور باشه، شما از این نوره بزرگ باشه که بتونی رد بیا از تو منشور رد چی بیا این پشت، این پشت هم بتونی بشن. اگه یه فیلم سازی اینو بسازه ببینید، ما تا اینجا بودیم، ما تا اینجاییم، نگاه ماهیت بین داریم، به این میگیم قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی، بنفش. گزارشمون اینه، نگاه وجودی که داریم میگیم میاد همین کادر به ما میده. شما این خشک رو میبینید که این نوره که اومده اینجوری تنوع پیدا کرده، بعدش از شما بپرسند این چیه، دیگه صرفا نمیگید قرمز، نارنجی، زرد، میگید نور قرمز، نور زرد، نور سبز. اگر بگم که یه دقت بیشتری کن این چیه، میگی این نوره. خب انگار که شما تا زمانی که کلن غرق در نگاه ماهی هستی فقط ماهیات رو میبینی، حقیقتشو که اون وجوده و چیزی جز وجود نیست، واقعا این چیزی جز نور نیست، اینو نمیبینی. ولی نگاه وجودی میاد این نوری که داره میتابه و سرمنشه ایناست و اینا اصلا یه چیزی غیر از این نیستن، واقعا توی این نور اینها بودند، این منشور چیزی اضافه نکرده، فقط دارایی هایی که توی این نور بوده رو تونسته نمایان کنه، بروز بده. لذا اون نگاه وجودی باز دوباره فقط این نیست، این برازم میشه تفاوت بین نگاه متنی و وجودی چیز.
یعنی اگه ماهیت وجود شد، یعنی همون نورای رنگی که شما بگم اون نورای رنگی این ماهیت نه،
الان من میخوام اول نگاه وجودی توضیح بدم با این، بعد اگر تونستیم بگیم ماهیت هم شاید بشه چین حالوی توضیح. این صرفا توی این نور رو دیدن نگاه وجودی نیست، این نگاه متنیه. نگاه وجودی کل این قابه ولی شما اون موقع که دیگه اینجایی مثل اون کسی نیستی که بدون دیدن این داری اینا رو ببینی و صرفا میگی قرمز و زرد ببینم، میگی نور ببینم و این همون نوره. این میشه اون نگاه متنی، نگاه وجودی که حیثیات هم میبینه. ولی این که نگاه متنی آیا چیزی از نگاه وجودی کم داره به یه معنی نداره، چون واقعا همه اینها اینجا هستند. واقعا نور قرمز اینجا توی هست،
واقعا تشکیکی دیگه، واقعا واقعیه.
واقعا نور سبز اینجا توی نور هست، فقط این اینجا شما قابلیتش و قدرتش نداری که اینجا ببینید. خب این یه برشی میشه نگاه وجودی و متنی و نگاه ماهوی و توضیح داد.
اگر نگاه چیز نگاه وجودی این قاب است، میتونیم از اون نور در بیام بیرون در حالت قاب ببینیمش؟
خب دیگه نرو بعدای مبردش نرو دیگه، چون نمیشه دیگه. شما اگر اینو بخوای توسعه بدی یعنی اصلا کلن این که یه دونه خط نیست که کل این صحنه رو وجود گرفته.
میخواستم بگم که یعنی نگاه وجودی انگار سیطره، یعنی نگاه متنی سیطره داره انگار.
خب من همین رو گفتم دیگه، سیطره شو جوری گفتم که شما واقعا این نورها اینجا هستن، واقعا هستن. و اگر مثلا فرض کنید وجهه شو اینجا به راحتی نمیشه بگه آقا یه چشمی هست که نور سر اینجا میبینه،
این حالت
کل و جز فیضا نمی کنه. کل و جزی کلا ما مثال مخصوص نداریم.
خب این
کل و
جز
نه، این کل و جز نیست به معنی، به معنی اینه که
اگر در رنگ نگاه کنید ترکیب این هفت رنگ سفید
رو داره. مثال کلی و جزئی مخصوص به نظر من نداره، چون اصلا مثال مادی نیست.
مثلا ضعیف شده دیگه،
اون رو نگاه نکنید. بنده خدا الان چجوری با ماهیت میگه؟
خب
منظورش
این برای چی دام؟ برای
مثالش ماهو
بلی کلی و جزئی، چون واقعا مثل این هست که بگن شما ما اصلا درک فرازمانی نداریم، اصلا قدرت تصور خروج از زمان نداریم، چون اصلا توی زمانیم. اونم ما اونجوری تصویر نداریم که بخواهیم بگیم ما به محسوس برای من چیز کن، محسوس برای من این وردش. حالا شما میشه انقل کرد یه برش دیگه که میشه دوباره یه چیز دیگه هم از این ببینید، یه پس یه نگاه بست متنی وجودی و هستی میشد از این چیز کرد، نگاه ماهیت‌بین، اون نگاهی که وجود رو میبینه و اون موقعی که وجود دید تازه اینا معنا میشه که معناش متفاوت میشه دیگه. این فقط قرمز نیست، این نوره، نور قرمزه و یه معنا کلن نوره، چیزی غیر نور نیست. یه استفاده دیگه که از این مثال باز میشه کرد توی بحث تبیین حقیقت ماهیت و ایناست که بگیم که اون انگار که حالا یه مقدار سخت میشه این، ولی خب باز جالبه بگیم، اینم خورشش هم بگیم که این ظهورات و وجود دل از هان که میگفتیم ما این تنوع مال ماهیت مفهومه باشه. ماهیت موجوده یعنی چون ادعای اینه که این قرمز اینجا هم هست، این زرد اینجا هم هست، این منشور قرمزی به این نور اضافه نکرده، سبزی به این نور اضافه نکرده، این سبز و زرد و قرمز و آبی و بنفش توی این بودن، لذا این ور نفس و نمویت دارن. ولی این تنوع مفهومی که داره ایجاد میشه به واسطه فاعل شناساست و فاعل شناسا داره که این در واقع، نه این که فاعل شناسا باز خودش چیزی اضافه کرده که به این ذهنی میشن،
همین میشه دیگه، شما حضبش کنه دیگه نورا نیمیده،
نه این حضبش کنه این نور قرمز اینجا هست، ولی کسی نیست که این نور قرمز رو بایده، این نور قرمز برای یک قابلی قرمز جلوه میکنه. اینجا نفس و لمبیت داره یا لذا این مثال از جهت این که نسبت به اون مثال قبلی که یه قاشق بود که دیده میشد، اینجا خود نوره که دیده میشه، خود این ضربه هم نوره. اونجا این ضربه قاشق بود و شما میگفتی ببین این برگشتش قاشقه، اینجا میگی که نه، این برگشته، اینی که داری میبینی اینم خودش هم نوره که داری میبینی. لذا هم میشه برای چیز ازش استفاده کرد. منشور خیلی چیزه مثلا کلا نور لولر نور لاله که فیلسوف اینا هست میگن این میشه چیز، این میشه برای دو تا اردوی وجود متنی وجود حسی استفاده کرد، نگاه ماهیتبین نگاه وجودی، و اینکه برای اینکه ما بگیم که اون ظهور الاذهان و این چیز چجوری میشه نمیشه، چون این رمزها هم که مستفید خودش هستن میشه بگیم که اینا جزش نیستن به معنا کل، یه جزه هم میشه این مداری
خیلی ممنون. بله دیگه صلوات شو بفرست. حقیقت ماهیت یه جلسه دیگه باید بذاریم برشون، برای حقیقت ماهیت یه جلسه دیگه لازم هست.